شماره تماس 021-42-79-5300 دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم اما.
پل مدیریت، پل ارتباطی بین مردم و مسئولین.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدن.
پل مدیریت از شبکه رادیویی تهران، شنبه تا چهارشنبه 15 تا 15:45. پل مدیریت.
هر خورشتی که بخوای تو داره سیبان، سبزی سرخ شده برات میاره سیبان، رب گوجه و تون ماهی با سیبان تو هم بگو رو براهی، مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش تو رو سر حال میاره، مواد اولیش عالی، با سیبان تو بگو در چه حالی.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو عزیزم. اما من خواهرم رو میشتم. خوب بشه که تو بگیری، خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده
کنی؟ اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته؟
حتما قسطی هم میده.
بله.
من دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
خریدی با خیال راحت راحت راحت، شهر فرش.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. مردم عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به بازار تهران. بنده محمد حسین امیدی هستم، بسیار خوشحالم که روزی دیگر به نمایندگی از همکارانم در بازار تهران میتونم همراه شما باشم. 12 آبان 1400. اما آنچه امروز در بازار تهران میشنویم: امروز هم در بازار تهران از آخرین وضعیت بورس شما رو مطلع خواهیم کرد و البته تحلیل بازار سرمایه رو خواهیم داشت. در جریان تازه ترین اظهار نظرهای اقتصادی مسئولان قرار میگیریم. آخرین قیمتها در بازار سکه، طلا و ارز رو به اطلاعتون میرسونیم. گفتگویی خواهیم داشت با معاون فنی گمرک آقای ارونقی در مورد یک موضوع داغ مربوط به این روزها. در بخش سواد مالی همراه با خانم مهسا صادقی تلاش میکنیم که بیاموزیم. تازه های اقتصادی رو خواهیم داشت با خانم معززی همکار خبرنگارمون و آخرین وضعیت بازار رمز ارزها رو هم بررسی میکنیم همراه با امید علوی. برای ارتباط با ما میتونید پیام کوتاه ارسال کنید به شماره 30094. برای ارتباط با بازار تهران عرض کردم میتونید پیام کوتاه ارسال کنید به 30094 و مواردی که مطرح میشه میتونه شامل پیشنهادات شما هم باشه، مواردی که دلتون میخواد در برنامه پیگیری بشه. چه امروز چه روزهای آینده میتونه فهرست ما رو تکمیل کنه برای ارتباط با مسئولان. خواهش میکنم که در این رابطه هم تنهامون نذارید. 30094.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
11:05 بریم به سراغ بورس. خانم معصومه طاهرخانی با ما هستن، تحلیلگرمون در این بخش. سلام عرض میکنم خانم طاهرخانی. خب باید منتظر بمونیم تا ارتباطمون با ایشون برقرار بشه. به نظر میرسه بازار سرمایه بعد از مدت‌ها قرمز رنگ بودن، حالا چند روزیه که حال خوشی داره و رنگ سبز رو هم در تابلوی معاملات اکثر نمادهای بازار داریم میبینیم. این که این روند ادامه دار خواهد بود یا نه و تحلیل وضعیت فعلی بازار، خانم معصومه طاهرخانی با ما خواهند بود تا در موردش توضیح بدن. سلام عرض میکنم.
سلام جناب آقای امیدی، روزتون بخیر. شنوندهای محترم هم روزتون بخیر باشه. بله، همونطور که شما اشاره کردیم، ما در روز اخیر رو موضوع بازار رو مثبت داشتیم. بخش زیادیش مرتبط هست به جلسه‌ای که پریروز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با حضور حقوقی‌های بزرگ برگزار کردن در وزارت اقتصاد و اونجا چند تا از مصوباتی که به طور خاص تاثیر گذاشته رو بازار رو من خلاصه اشاره میکنم و فعالای بازارم بهش روی خوش نشون دادن. موضوع اصلی هست قیمت گذاری دستوری بوده رو کالاهایی که ما الان به طور ویژه تو بورس در صنعت پتروشیمی، فلزات و غیره داریم. مسئله بعدی در مورد اصلاح سازوکار قیمت گذاری خود رو بوده که قرار برای شده که انشاءالله اگر که اتفاق دومی نیفته ما قیمت گذاری دستوری رو حذف بکنیم و خودروسازامون امیدواریم بتونن با این وضعیت شرایطشون بهتر بشه. قطعا که به این راحتی از زیان خارج نمیشن. و مسئله سوم این که مسئله اصلی که مطرح کردم بحث پیشبینی پذیری اقتصاده که به طور خاص پیشبینی پذیری اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز هست و تمام انواع اقسام نرخ ها و قیمت گذاری ها وابسته به این ارز دلار هست که این هم قول دادن که تلاششون رو بکنن که بورسی ها به اصطلاح بمونن توی بازار رو نترسن. من یه خلاصه‌ای هم از وضعیت بازار امروز خدمت شنوندای محترم بگم. تا الانی که با هم صحبت میکنیم شرایط بازار حدوداً خوبه، بد نیست. چیزی حدود 11000 تا شاخص مثبته، همچنان زیر 1400000 واحد هستیم، تقریبا 0.8% مثبت. شرایط ارزش معاملات اصلا جوندار نیست. دیروز مثلا 3000 تا بود، امروز 2000 میلیارد تومانه. وقتی میتونیم بگیم این اصلا کفشوزی درست انجام شده که ما ارزش معاملاتمون به لحاظ روند تاریخی یه مقدار بیاد بالاتر، مثلا حداقل روزی 7000 میلیارد تومان رو ما فقط روی سهام داشته باشیم. بله. که خب الان این مدت خیلی این اتفاق نیفتاده. صنایعی هم که خیلی اوضاعشون خوب بوده امروز و روزهای گذشته، همونطور که گفتم خبر خوشی که راجع به خودروی صنعت خودرو فعلا صفحه خریده، فلزات اساسی و پتروشیمیا با توجه به صحبتی که شده در مورد اینکه بیاد نرخ خوراکشون تو بورس انرژی در واقع عرضه بشه و شرکت‌ها از اون طریق تهیه بکنن، فعلا شرایط خوبه، امیدواریم استیبل بمونه. اگر همین جوری با همین حالا ارزش معاملات غیر جونداری که باز بگیم به نوعی داریم، پیش بینی اینه که ما برای هفته آینده 1400 رو انشالله بشکنیم و انشالله تارگت بعدی 1450 و انشالله 1.5 باشه. من راجع به عرض 4200 میگم که خیلی مهم هست که خدمت شنونده بگم. اگه الانه که الان بگم، اگه نه تایم بعدی.
میخواین بذاریمش برای فرصت بعدی که بتونیم راحت تر راجع به حرف بزنیم. پس راجع به عرض 4200 تومانی و وضعیت بازار در بخش دیگری با خانم طاهرخانی صحبت می‌کنیم. از شما ممنونم. فعلا
زنده باشین. خدا نگهدار.
همینجا همین لحظه با من مهناز شبانی در جریان اخبار دنیای اقتصادی باشید.
در جریان
در مورد ماجرای ذرت‌های فاسد گفته شد از ابتدای واردات آلوده بوده است
و گمرک اتفاقا با یک عمل درست مانع توزیع اون در سراسر کشور شده.
وزیر اقتصاد:
واقعیت و ارقام و اعدادی که به شکل رسمی وجود داره حکایت از این میکند که مسئله ذرت‌ها از ابتدای واردات اون بخشی از ذرت‌هایی که الان مد نظر هست آلوده تشخیص داده شدن توسط مراجع استانداردی و گمرک اتفاقا با یک عمل درست مانع توزیع اون در سراسر کشور شده. شما مطلع هستید ما مثلا در سالهای اخیر هر یک سال 8 میلیون تن گاه نیازمند واردات ذرت بودیم، از این میزان در طول تمام سالهای گذشته 140 هزار تن، یعنی از سال 92، سال 95، سال 97 و سال 99 هم که سال گذشته مبلغ کمی هم مربوط به سال قبل هست و هیچ کدومش متعلق به دوره جدید و اخیر نیست، در تمام این 8 سال حدود 140 هزار تن از اون میلیون ها تنی که هر سال وارد می شده مسموم تشخیص داده شده از ابتدا، بنابراین در اثر موندگاری این اتفاق در موردش نیفتاده، اساسا هم وارد کننده بخش خصوصی بوده، از اموال دولت در واقع منابعی بابت این امور تلف نشده.
فروش نفت بهتر شده است.
خوشبختانه وضعیت فروش نفت الحمدلله خیلی بهتر شده.
اوجی بصیر نفت.
موضوع بحث فروش نفت، میانات گازی و همچنین بحث فروش فراورده های نفتی، چه بحث صادراتمون چه بخش داخلی گزارشات کاملی دادیم. الحمدلله رب العالمین به لطف فروردگار و همت همه همکاران و با کمک و پشتیبانی دولت محترم خوشبختانه وضعیت فروش نفت الحمدلله خیلی بهتر شده و با توجه با استفاده از توان و پتانسیل و ظرفیت‌های مختلف داخلی و خارجی تو هم داریم استفاده می‌کنیم و همچنین بحث تئاتر نفت با در قالب مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری به خصوص پروژه‌های صنعتی رو هم الحمدلله طرح‌های خوبی رو تقریبا دولت مشخص کرده که اینها عقرب در حقیقت کلید می‌خوره و همچنین در بحث فروش صادرات فراورده‌ها در این مدت که خب به لحاظ تأمین ذخایر داخلی محدودیتایی داشتیم، الحمدلله فکر میکنم از یکی دو هفته آینده هم انشاءالله بحث صادرات فراورده های نفتی رو هم خواهیم داشت.
آغاز اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن.
۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال سهم مسکن است.
رستم قاسمی، مسیر راه و شهرسازی.
آخرین جلسه ای که دیروز با در بانک مرکز با رئیس بانک مرکزی داشتیم تقریبا به بانک‌ها امروز حتما ابلاغ میشه و همه بانک‌های کشور تسهیلات 20% سهم تسهیلات کشور، یعنی 360 هزار میلیارد تومان در سال سهم مسکن است. این قانون هم هست، چنانچه هر بانکی این رو عمل نکرد 20% جریمه مالیاتی میشه. این در قانون ذکر شده و اینا موظفن عمل کنن. پس این سهم هر استان مشخص شده. نکته دوم، سهم هر واحد مسکونی مشخص شده، مثلا در مرکز استان، در شهرستان، در روستا چه سقفی پیش بینی شده. این تسهیلات الان در واقع ابلاغ شده و دوستان میتونن از فردا صبح که کار عملیات اجرایی رو شروع کردن اولین قسط رو درخواست کنن، از بانک دریافت کنن و در چند قسط پرداخت میشه. بخشایی رو دولت پیش بینی شده که سوبسید یارانه‌ای رو وزارت راه و شهرسازی بده که ما این رو در واقع در قانون پیش بینی شده جزء تعهدات ما انجام خواهیم داد. زمین ما برای اقشار کم درآمد زمین باید واقعا 99 ساله یا به نوعی مجانی در اختیار بذاریم.
در جریان بمانید.
خبر به شما بدم از مجلس شورای اسلامی. آقای سید البرز حسینی نماینده مردم خدابنده گفته که ارتباط تجاری و اقتصادی با همسایگان مرزی امری ضروری است و برای توسعه کشور ارتباط با سایر کشورها از جمله نیازهای اقتصادی ایران محسوب میشه. ایشون همینطور گفتن که ضمن اینکه باید در روند واردات و صادرات تسهیل سازی بشه، انتظار داریم که مسائل اقتصادی داخلی کشور از جمله بحث بورس توجه جدی بشود. بعد آقای علی نیکسات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به صحبت‌های آقای البرز حسینی گفتن که رسیدگی به بورس یکی از درخواست‌های مردم ایرانه و هفته آینده در جلسه علنی مجلس وزیر اقتصاد در این رابطه قراره توضیحاتی بدن. حالا امیدواریم اعمالی که دوستان انجام میدن دوباره منجر نشه به اینکه وضعیت بورس از اینی که هست حالا خدایی نکرده وقت رو به قرمز شدن بره دوباره. با شما هستیم در بازار تهران.
خبر طلایی.
آقای کشتیارای کارشناسمون در این بخش همراهمون هستن. آخرین وضعیت در بازار سکه طلا و ارز رو به اطلاعمون میرسونن. ارادتمندم قربان.
خیلی متشکرم آقای امیدی. سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی بشرمدی و عزیز رادیو تهران. بعد در خدمتتون هستم. امروز چهارشنبه هست و خب معمولا روز آخر کاری تقریبا به نوعی میتونیم بگیم فعالیت اقتصادی. قیمت اوست جهانی با 15 دلار کاهش به نسبت دیروز امروز به 1782 دلار رسیده. قیمت هر اونس نقره هم 23 دلار و 55 سنت که نقره هم با کاهش همراه بوده. آخرین وضعیت بازار طلا و سکه به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 11,550,000 تومان هست. قیمت سکه تر جدید 11,765,000 تومان. نیم سکه 6,100,000 تومان. روبه سکه 3,600,000 تومان. سکه های گرمی بانک مرکزی هم 2,250,000 تومان تا این لحظه مبنای معاملات بوده. قیمت هر مثقال طلای آب شده در حال حاضر 5,068,000 تومان. هر گرم طلای 18 عیار 1,170,000 تومان. هر گرم طلای 24 عیار هم 1,558,500 تومان تا این لحظه مبنای قیمت بوده. دلار هم در بازار آزاد 27,630 تومان. یورو 31,950 تومان. درهم امارات هم 7,560 تومان تا این لحظه داد و ستد شده که به نظر میاد حالا امروز و فردا ما زیاد تغییراتی را آقای امیدی نداشته باشیم.
ممنونم از شما جناب کشتیار.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
سلام، مهسا صادقی هستم، مدرس و پژوهشگر آکادمی هوش مالی و در این برنامه میخوام در مورد سواد مالی والدین با شما صحبت کنم. ما در مورد نقش والدین در شکل گیری باورها و عادتهای صحیح مالی در بچه‌ها صحبت کردیم. یکی از این عادتهای مالی مهم عادت پسنداز کردنه. پسنداز کردن به بچه‌ها یاد میده که با درآمدهای کمی که ممکنه داشته باشن میتونن در آینده به اهداف و خواسته هاشون برسن و یا اینکه در شرایط پیش بینی نشده از پس هزینه هاشون بر بیان. کنار همه اینها یه اثر مهم دیگه هم که پسنداز داره برای بچه‌ها اینه که اونها با پسنداز کردن صبر رو تمرین میکنن، مسئولیت پذیریشون بیشتر میشه و برنامه‌ریزی کردن رو یاد میگیرن. اما برای اینکه بچه‌ها رو بخوایم به پسنداز تشویق بکنیم، صحبت از مزایای پسنداز خیلی فایده زیادی نداره. میگن اول چاه رو بکن بعد مناره رو بدوز. برای بچه‌ها هم باید همین کاری کرد. یه کالا یا خدمتی رو که اونها خیلی دوست دارن که داشته باشن رو میتونیم بهشون بگیم که با پول‌های خودت اون رو تهیه بکن و یک هدف پسندازی براشون تعریف بکنیم. منتهی مراتب هدف پسندازی نباید یک نیاز اصلی و اساسی بچه‌ها باشه. اگه خواسته معقول اونها باشه که براش انگیزه داشته باشن و البته خودشون اون رو انتخاب بکنن. اگر هدف پسندازی قیمت خیلی بالایی داشته باشه یا گرون باشه، ممکنه که زمان زیادی طول بکشه که بچه‌ها بخوان این رو تهیه بکنن و مخصوصا در شروع و بارهای اولی که اونها دارن پسنداز رو تمرین میکنن، این اثر ضد انگیزشی داشته باشه و باعث بشه که اونها دل سرد بشن. بهتر که قیمت مناسبی داشته باشه. در نهایت اگر دیدیم که بچه ها خیلی مصمم هستن که حتما اون کالا رو داشته باشن، میتونیم براشون مشخص بکنیم که اگر تو اینقدر مبلغ این رو جمع بکنی، بقیهش رو من برات تامین میکنم و من بهت پولش رو میدم. اما این مبلغ باید از همون اول مشخص باشه. یعنی بچه باید بدونه که مثلا اگر که من هفته یا ماهی اینقدر پول کنار بذارم، مثلا بعد از 4 ماه میتونم اون چیزی رو که میخوام داشته باشن. با بچه‌ها همراه باشین تا خودشون از پس این کار بر بیان و لذت به دست آوردن یک چیزی با تلاش و همت و پول خودشون رو بچشن. همه تلاش ما این باید باشه که بچه‌ها لذت پسنداز کردن رو درک بکنن و این رفتار تبدیل به یک عادتی در اونها بشه. پس هر چقدر که این تجربه شیرین تر باشه به هدف ما نزدیک تره. ممنونم که با بخش سواد مالی برنامه بازار تهران همراه ما بودید.
سپاس از این که انتخابتون بازار تهران. نوشتید برامون که گرانی نخ رو پیگیری کنید که دلیلش چیه. چند تا پیام داریم در این مورد. یه دوست دیگه هم گفتن دلیل این همه گرانی نخ چیه در این دو هفته. ظاهرا کسانی که در حوزه پوشاک دارن فعالیت میکنن و موارد مربوط دیگر دوچار مشکل شدن. چشم، این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد در بازار تهران. یازده و بیست و یک دقیقه.
بحث روز.
جناب آقای مهداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، امروز مهمان ما هستند در بخش بحث روز. سلام عرض میکنم آقای ارونقی، خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض ادب به احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. سلامت باشید.
ارادت من. آقای ارونقی، تیتر زدن 120 هزار تن ذرت در بندر امام خمینی فاسد شده. میشه توضیح بدی آیا این اتفاق افتاده واقعا؟
بله، عرضم به خدمت شما که خب متاسفانه در خصوص بعضی از کالاهای اساسی که به بنادر و گمرکات کشور میرسن به دلیل مشکلاتی که به وجود میاد یا عدم توجه به این که در مدت زمان مقرری که برای صاحب کالا در نظر گرفته شده و باید در اون موعد نسبت به ترخیص کالاهاش اقدام کنه این اتفاق نمیفته. البته خب کالاهایی که ارز ترجیحی دولت رو دریافت میکنن بحثی هست که برمیگرده به خود متولی موضوع، یعنی اون ارزی که باید حتما تضمین بشه و بعد این اتفاق نسبت به بحث ترخیص کالا بیفته. ما در خصوص بحث بندر مخمینی البته از قبل این موضوع بوده و از سال 92 به بعد ما چند محموله داشتیم که متأسفانه خب هم بحث فسادش اتفاق افتاده و همین که از ابتدای ورود این کالاها به بندر مزبور گمرک زمانی که برای استاندارد ارسال کرده که استاندارد نسبت به اجازه ترخیص کالا اقدام کنه اجازه ندادن و اعلام کردن که این کالا آلوده هست. ما یه 20 هزار تن ذرت آلوده از سال 92 در بندر امام خمینی داشتیم و همینطور 123 هزار تن باز ذرت آلوده از سال 95 به گمرک بندر امام خمینی رسیده و استاندارد مغایر اعلام کرده و آلوده اعلام کرده. 3700 تن ذرت آلوده متعلق به یک شرکت دولتی بوده که از سال 98 بلا تکلیف بوده و 4200 تن هم برنج خوراکی که باز متعلق به شرکت دولتی دیگری بوده که از سال 1399 و متعاقب سوالی که توسط گمرک از اون مراجع ذی‌صلاح صورت پذیرفته اعلام کردن که این کالاها مغایر هست و اجازه ورود به داخل کشور رو ندارن.
یعنی سال 92، سال 95، سال 98، سال 99 کالاهای اساسی آلوده وارد گمرک کشور ما شده. 92 اومده جلوشو نگرفتن، 95 اومده جلوشو نگرفتن، 98 اومده جلوشو نگرفتن، 99 هم دوباره این کار رو انجام دادن. و جالبه که شما فرمودین شرکت‌های دولتی این کارو کردن.
دو تا شرکت دولتی هست. ما 3700 تن ذرت آلوده شرکت پشتیبانی امور دام رو داریم و 4200 تن برنج خوراکی شرکت بازرگانی دولتی ایران رو داریم که از سال 98 و 99 رسیده. خب
عجب.
ما
چه خبره واقعا آقای ارونقی؟ الان خیلی این علامت سوال بزرگی در ذهن مردم شکل میگیره. حالا بار اولو میگیم اشتباه شده، ولی بار دوم و سوم و چهارم دیگه به نظرتون کجا کم کاری کرده؟
کالایی که میاد گمرک یکی از وظایف اصلیش کنترل کردن تمامی مجوزهایی هست که حتما باید این مجوزها کنترل بشه و خدای نکرده حتی یک کیلوگرم کالای آلوده وارد کشور نشه. زمانی که این نمونه برداری شده ارسال شده به مراجع مثل استاندارد، مثل جهاد کشاورزی، اونها اعلام کردن که اینها آلوده به سم آفلاتوکسین هستن و یا مغایره با استاندارد هستن که اجازه ورود این کالا داده نشده یا اجازه ترخیصش هم داده نشده. ولی خب تأسف بارتر از این ما در بنادر شمال کشور الان حالا به این پرداخته نشده و ظرف احتمالا روزهای آتی این مورد هم سرباز میزنه و گفته میشه ما 120 هزار تن باز کالایی داریم که دیگه اینا از بعد به ورود آلوده نبوده. مکررن ما سال 98 و 99 هشدارهای لازم رو دادیم هم به صاحبان کالا هم به مراجع متولی که این کالاها ممکن هست که در معرض فساد قرار بگیرن. اون زمان من یادم هست پارسال به من خورده گرفتن که شما مرجعی نیستی که اعلام کنی که این کالا داره فاسد میشه و مراجعی مثل جهاد کشاورزی استاندار باید این مورد رو نظر بدن. گفتیم خب هر کالایی که الان 10 ماه 11 ماه 12 ماه در یک بندری با اون شرایط جوی بماند خب دچار فساد خواهد شد. الان خب نمونه برداری هایی که مرداد ماه امسال یا تیر ماه امسال توسط استاندارد انجام پذیرفته بله. یه قسمتش الان 5000 تنش رو که اعلام کردن آلوده به سم آفلاتوکسین شده و دو حالت اتفاق میفته. اولا در خصوص مابقی کالاها هم اگر نمونه برداری کنم من از همین الان مطمئن هستم که آلوده هست و دومین مورد این هست که کالاهایی که میاد در بنادر شمال کشور به دلیل اون محوطه‌هایی که وجود داره دپو میشه بیمه این میره که اون سمی که کالای آلوده داره این سرایت کنه به سایر کالاها و این رو هم باید بلافاصله تدابیر اتخاذ بشه.
بله.
من یه جمله عرض کنم خدمتتون که من گمرک حالا متهم به این هستم که بالاخره کالای آلوده در گمرک وجود داره ولی نهایت کاری که من گمرک میتوانم انجام بدم در خصوص رویت کالای آلوده ای که وارد کشور میشه این هست بله. که بلافاصله یک اظهارنامه تنظیم کنم کالا رو در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار بدم.
شما اطلاع دارین که این موارد مورد بررسی قوه قضاییه قرار گرفته یا خیر؟
بله ببینید ما خودمون چند مورد رو اعلام کردیم همین موارد که در بندر امام اتفاق افتاده خود ما هم به قوه قضاییه اعلام کرده بودیم به دادستانی اعلام کرده بودیم و متعاقب این موضوع حالا اخیراً هم که جناب محسنی اجایی اونجا بازدیدی داشتن و
بله.
قوه قضاییه خودشون از نزدیک دیدن. در خصوص بحث بنادر شمال هم به دادستانهای محترم اون بنادر و یعنی اون استانها و شهرستانها و همینطور ما به دادستانی کل کشور دادستانی تهران اعلام کردیم ولی بسته. مشکل متاسفانه یکی دوتا نیست و این فرایند معیوبی هست. ما الان توی بحث سرم
بله به نظر میسه یه حفره‌ای وجود داره که اینطور دارن کالاهای فاسد رو وارد کشور میکنن و تداوم هم داشته از سال 92 حتما قابل بررسیه و امیدواریم هرچه سریعتر قوه قضاییه و نهادهای دیگری که میتونن این موضوع رو روش نظارت داشته باشن نتیجه رو هم به مردم اعلام بکنن که رسیدگیشون به کجا کشیده. آقای اروانقی خیلی از شما ممنونم. من پرسش‌های دیگری هم ازتون داشتم منتها زمانم به پایان رسیده. امیدوارم بتونیم در بازار تهران بازم در خدمت شما باشیم.
سلامت باشید. منم تشکر می‌کنم.
زنده باشید. متشکرم.
متشکرم. خداحافظ.
به قول یکی از شاعرای عزیزمون بیاید یه قرار بذاریم با هم دیگه آه بکشیم بعد از برخی از گفتگوها. فکر میکنم چیزی که میتونه آروممون کنه یک آه عمیقه. امیدوارم که نتیجه رسیدگی ها هرچه سریعتر به مردم اعلام شه و برخورد جدی صورت بگیره با کسانی که این تخلفات رو انجام دادن. خبر از قیمت گذاری دستوری به گوش میرسه. مثلا در بازار لوازم خانگی این که چه تأثیری میتونه داشته باشه روی قیمت‌ها در بازار در پایان موضوع گزارشی است که حالا تقدیم شما میشه.
زنگ خطر ورود دولت 13 به موضوع قیمت‌گذاری های دستوری آن هم به بهانه تنظیم بازار به صدا در آمده است. حالا با بالا و پایین شدن قیمت برخی کالاها در بازار دولت در حال نشان دادن روی دیگر سکه سیاست‌گذاری های خود برای تنظیم بازار است. یک روز رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی بابت تلاطمات قیمتی و لزوم ورود به بازار برای تثبیت نرخ‌ها هشدار می‌دهد و روز دیگر